مرحوم سید رضوان الله علیه در مسئله پنج از مسائلی که مربوط به وصیت کننده هست می‌فرمایند ذکر بعضهم انه لو اوصى بنصف ماله مثلا فاجاز الورثه ثم قالوا ظننا انه قليل غزي عليهم بما ظنوا و عليهم الحلف على الزائده و هذا كما في الشرايع الا ان فيه و احلفوا على الزائد فلو قالوا ظننا انه الف درهم فبان انه الف دينار غزي عليهم بصحه الاجازه في 500 درهم و احلفوا على ظن وائد فللموسى له نصف الف درهم من التركه و سلسل بقیه کما فی المسالکه و الجواهر و غیره ما. بحث در اینه که خب اینا باز از مسائل مبتلا به هست، گاهی از اوقات میبینید همچین چیزی واقع میشه. این فرع ذکر میکنن که اگر کسی وصیت کند به نصف مال، خب واضح از عنوان نصف مال یک عنوان مشاع هست. ورثه هم در زمان حیات موسی، ظاهر قضیه هم اینه که اجازه کردن. البته حالا ممکن است بگیم فرق نمیکنه اجازه زمان حیات موسی باشد یا بعد از موت موسی باشد، این مطلق هر دو صورت هست، ولو مرحوم سید تصریح نفرمودن، اما هر دو صورت شامل میشه، چه اجازه در زمان حیات باشد چه اجازه در زمان بعد از موت موسی باشد. بعد که آمدن این که عرض کردن واقع میشه اینه، اینا فکر میکردن که مثلا اموال پدرشان مثلا یک امور ظاهر، بعدم معلوم شد که خیر اموالی هم داشته که بر اینها مخفی بوده، این جهتش عرض کردن که مورد ابتلا شاید واقع بشود. بعد که محاسبه کردن دیگه بله، خب اگه نصف مال رو بخوان به این آقای موسی له بدن یک مبلغ فوق العاده زیادی میشود، لذا اینها با اینکه اجازه کرده بودن گفتن نه، ما فکر میکردیم که این نصف یه چیزی که اولا اموال او زیاد نیست و نصفم در نتیجه چیزی زیادی نمیشد ما از اینجا، ولی الان فهمیدیم که نه، مبلغ خیلی بیشتر از اون که ما گمان میکنیم هست، لذا منصرف شدن از اجازه خودشان. اجازه رو قبول دارن ها، نه اینکه بخوان رد کنن، ولی میگن اون مقداری که ما گمان میکردیم نیست. خب دقت کنین، اون مقداری که گمان میکردیم کمتر از این بود، اینجا چه باید کرد؟ خب سلس مال که نیازی به اجازه هم ندارد و برحال ورسه هیچ کاری هم نسبت به سلس مال، سلس مال که به آقای موسی له داده میشود، تکلیف زائد بر سلس رو باید روشن کرد که وضعیتش اینه که این آقایان اول اجازه کردن زائد بر سلس را، الان میگن ما ادعا میکنن که ما اون مقداری را که فکر میکردیم کمتر از این مقداریست که الان میبینیم و مشاهده میکنیم، چه باید بکنیم؟ در مسئله سه تا قوله. یه قول این است که ما کلام آقای ورثه را قبول نمیکنیم مطلقا. یه قول این است که ما کلام اینها را قبول میکنیم مطلقا. یه قولم تفصیل دادند. فعلا ببینیم مرحوم سید چی میفرماید ابتداعا و نظر نهایی مرحوم سید چیست. فقها هم رضوان الله علیه بیاناتی دارن، بعد در آخر امر عرض میکنیم که مختار ما در حقیقت این است که مطلقا کلام ورثه را قبول میکنیم، ولی نه به اون وجهی که مرحوم سید رضوان الله علیه در اینجا بیان کردن، یک وجه آخری هست که شاید اون وجه انسب باشد برای مقام. حالا دقت بفرمایید، سید می‌فرمایند قوی علیهم به ما و نو و علیهم الحلف علی الزائد. خب میگه شما چقدر فکر میکردین؟ میگه ما مثلا فرض فکر میکردیم که تمام اموال او 10 میلیونه. ما اینجوری مثال بزنیم که واضح شد. خب سلس 10 میلیون 3,330 خلاصه با 3 اینه میدیم کنار که این دیگه ربطی به آقایان ورثه نداره. بعد میگه شما چقدر فکر میکردید؟ میگه ما فکر میکردیم مثلا مال این پدر فرض کنین که 5 میلیونه. میگه خب سلس 5 میلیون که باید داده بشه دیگه، درسته؟ زائد بر اونی که شما اجازه کردین چقدر فکر میکردیم بود؟ میگه ما نهایتش اینه که میگفتیم مثلا 7 میلیونه. میگیم تا 7 از 5. خب اون سلس اموال یعنی سلس این 7 میلیون اول سلس داده میشه که ربطی به این آیان ندارد. زائد بر او چقدر میماند؟ زائد بر او 2/3 میشه دیگه. در این 2/3 میگیم شما چقدر فکر میکردین که به اصطلاح اجازه کردید برای آقای موساله؟ اگه تا 7 میلیون رو گفتن، بنابراین نسبت به اون 3 میلیون تا 10 میلیونی که الان واقع امر هست، اینها قسم میخورن و اون مال آقایان ورثه میشود. چرا اینا قسم میخورن؟ چون اینجا مرحوم سید و همچنین دیگران بیانشون این است که اینها منکرن. هر کس که قولش مطابق اصل باشد او میشود منکر، هر کس قولش مخالف اصل باشد، اصل جاریه در مقام، او میشود مدعی. چرا این منکرن؟ برای خاطر اینکه اصل عدم بودن مال اون موسی زائد بر مقداری که اینها گمان میکنن هست. شک داریم زائد بر این بوده یا نه، اصل عدم زیاده هست. چون قول آقایان ورثه مطابق با اصالت و عدم کون مال موسی زائدن علا ما ونو، لحاظا اینها قولشون چون مطابق اصل است، علیهم الحلف قولشان اختیار می شود با قسم. اون آقای موسی له اگر بیانی دارد بر این که نه اینها می دانستن، خب بیانی اقامه کنه. اگر ندارد که ظاهر قضاییات نوعا ندارد، چون خبر ندارد که این چقدر اموالش بوده که بخواد شاهد بیارد و اینها، مخصوصا که خب خیلی ها الان مثلا با وضع فعلی غالبا پنهان هست دارایی اشخاص، غالبا پنهان است، یعنی بر افراد ها، نه اینکه غالبا پنهانه. پس بنابراین یک خدا حالا به عنوان جمله متعدد، یکی از رفقای خودمان بود، خدا رحمتش کنه، از تلامذه مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، یکی از آزاش گفت بعد از چندین سال دیدیم ولی یک مبلغ پولی در یک حسابی، مبلغ بوده در اون یک حسابی خلاص، بعد 4-5 سال ما دیدیم که بله هست و رفتیم و به هر حال اون پولی گرفتیم. مثلا ببینید بنابر این نیست که به اصطلاح به هر حال اعلام بشه و به هر حال افراد بدانن. مثلا کسایی که به هر حال 2 تا ایالت دارن باز بیشتر، اونا در پنهان کاری بیشتر مهارت دارن. در شرایعم همین بیان مرحوم سید رضوان الله علیه هست که ان عبارت هم شاید سید از مرحوم محقق در شرایع گرفته باشن، فقط یک تفاوت هست در اونجا دارد، اینجا دارد و علیه مل حلف علی الزائد، در اونجا دارد و احلفو علی الزائد، که اینها باید قسم داده بشوند بر زائد بر اون مقداری که گمان دارن. و بعد وقتی قسم خوردن چی میشه؟ اون زائد میشه جزء ترکه‌ای که به ورثه میرسد دیگه، ربطی به مصالح پیدا نمیکنه. حالا مثالی میزند، فلو قالوا ظننا انه 1000 درهم، اینا ورثه میگن ما فکر کردیم که اینها 1000 درهم دارن، فبان انه 1000 دینار. خیلی تفاوت بین درهم و دینار، نقره و طلا خیلی تفاوت داره. قضی علیهم به صحت الاجازه، خب اجازه که اقرار دارن، اینا نمیخوان بگن ما اجازه نکردیم، در مقدار اجازه اختلاف دارن، لذا اجازه در چقدرش درست است؟ در اون مقداری که اینا گمان میکردن که عبارت است از 500 درهم. مثلا گفته نصف و درهم گفته بود، پس بنابراین تا 500 درهم از این 1000 دینار معادل 500 درهمش برای مصالح میشود طبق وصیت و اجازه اینا. و اهلفو علا ون زائد، این شما قسم بخورید بر این که زائد بر این رو گمان، یعنی گمان میکنید بیشتر از این نداره، بیشتر از این نبوده اموال موسی، قسم میخورن و اون الباقی میشه جز ترکه میت و برای ورثه میرسه. اذا دارت فللموساله نصف و الف درهم من ترکه و سلسل بقیه، نصف الف درهم از اصل ترکه میگیرن. چرا؟ چون این آقا قبول دارن، اجازه کرده بودن دیگه، گفتن ما تا این مقدار را، و هر حال چون گمانمون بود بر این مقدار بوده لذا اجازه هم کردن. و سلس بقیه را هم باز میگیرد. چرا سلس بقیه را میگیرد؟ نصف را حسب این که اجازه کرده بودن اینا تا نصف، سلس از بقیه را میگیرن. چرا؟ چون سلس حسب الوصیه است، وصیتش هم به هر حال که باطل نیست، تا سلس که خود آقای موسی حق داشت وصیت کنه. کما اینکه در مسالک و جواهر و غیر این دو کثیری از فقها این قول رو قبول کردند. چرا؟ لنفوذ الوصیه فی ثلث ترکه، در ثلث ورکه که وصیت نافذ، اجازه هم ربطی ندارد. و از این ثلث ترکه ثلث باقی هم محسوب می شود، یعنی ثلث باقی هم باید، ثلث اون چی که باقی میماند هم باز مال باقی مصالح می شود حسب وصیت، چون وصیت او زائد بر ثلث بوده، پس تا ثلث رو که ربطی به ورثه ندارد، زائد بر ثلث است که باید اجازه بکنن. اجازه هم به مقداری که گمان میکردن نافذ، زائد بر او به قسم میخورن و دیگه اون زائد میشود مال خود ورثه. حاصل مطلب این که ثلث الف دینار بالوصیه داده میشود. این دیگه ربطی به کس، مال معلوم شد که هزار دینار دیگه، فکر میکردن 500 هزار درهمه ولی معلوم شد هزار دیناره. خب ثلث هزار دینار بالوصیه داده میشود به کی؟ آقا به مصالح. از اون دو ثلث دیگر سدس، خب دو ثلث دیگر اینا گمان میکردن چی؟ اینها گمان میکردن که درهم دیگه، یک ششم از هزار درهم هم باید به این مصالح داده بشه بر اساس اجازه ای که کردند. خب نصف هزار درهم، ثلث هزار درهم که حسب الوصیه، هزار دینار حسب الوصیه داده می شود، از اون الباقی که دو ثلث هزار دینار هست، چون اینا گفته بودن هزار درهم ما فکر میکردیم، باید به مقدار هزار درهم، حالا اینا چقدر زائد بر او، گمانشان بر این بود است که تا هزار درهم فکر میکردن، خب ثلث هزار درهم حسب الوصیه، ولی نباید بگیم بر اساس گمان اینا، نگید اینجا آقا چرا ثلث هزار دینار میگید، نمیگید ثلث هزار درهمی که گمان میکردن، به گمان اینا که ربطی نداره. وصیت موسی طبق وصیتی که کرده اصلا ربطی به گمان اینا دی، اینا بگن درهم، او میدانست که چی داره، لذا بنابراین ثلث هزار دینار رو باید به او بدن طبق وصیت. ولی بعد که وقتی میایم سراغ اجازه ایشان، اینا گمان میکردن درهمه، خب چقدر فکر میکردن اضافه بر ثلث هست، اضافه بر نصف هست؟ یک ششم. لذا ثلث هزار درهم هم باید، یعنی هزار درهم تقسیم بر شیش میشه، یک ششمش هم باز داده میشود به کی؟ به مصالح حسب اجازه اینها. زائد بر یک ششم هر چقدر که بماند اونا دیگه مال خود ورثه میشود. چرا حالا؟ جهتش اینی که اینا چون گمان کردن که ترک هزار درهم هست، وصیت رو اجازه کردن به مقدار چقدر؟ به مقدار نصف، تا نصفش اجازه کردن، پس برابر این گمان کردن که زائدی که وصیت بر اساس اجازه اینا آمده، زائد بر اون به اصطلاح سهم ثلث، زائد بر ثلثی که بر اساس اجازه اینا گیر آقای مصالح میاد، یک ششمه، اینجوری فکر میکردن، یک ششم هزار درهم، لذا تا این مقدار که حرفی ندارن، پس بنابراین یک ششم از هزار درهم را باید حسب اجازه آقایان وراس به مصالح داده بشه. زائد بر یک ششم رو اینا میگن ما اینقدر فکر نمیکردیم باشه، زائد بر او رو دیگه برمیگرده، یعنی مربوط به خود ورثه میشود، اینا حسب کتاب ارث و قانون ارث تقسیم میکنن. وجه این مطلب اینه که همون گونه که محقق در شرایع دارد، مرحوم سید هم اشاره دارن اینجا، به اصطلاح ما مراجعه به اصل عملی در مقام باید بکنیم که آیا اصل عملی در مقام، در مقام معارضه و منازعه بین وراث و مصالح چیست؟ اصل عدم استصحاب، در حقیقت استصحاب عدم تعلق اجازه به زائد. مصالح ادعا میکند که نه آقا اجازه اینا به زائد بوده، ما در اختلاف در زائد بر مقدار اجازه است، نه زائد بر سلس، زائد بر مقدار اجازه، اون مقداری را که اینا اقرار دارن که درش دعوا نیست، اون مقداری که زائد بر مقدار اقرار اینها هست، اون مورد دعوا هست. آیان و راست میگن ما این مقدار زائد بر اجازه را اجازه نکردیم، منظور ما درهم بود نه دینار. اون آقای مصالح میگه نه اینا خوب میدانستن این حرفا. اینجا اصل عملی فرض این است که هیچ کدوم دلیل هم ندارن. اصل عملی در مقام اصالت و عدم تعلق الاجازه به زائد بر مقداری که اینها اجازه کردند، نه عدم اصل تعلق اصل اجازه، عدم تعلق اجازه به مقدار زائد، نه به مقداری که اقرار دارن، به مقدار اقرار دارن که درش دعوا نیست. اونم هم مصالح این مقدارش قبول کرده، هم آقایان و راست میگن ما این مقدار اجازه کردیم، یعنی یک ششم هزار درهم را اینا قبول دارن. زائد بر یک ششم اگه به نسبه به هزار دینار بشود دیگه باید بیشتر بپردازد، ولی زائد را این آقایان میگن ما همچی گمانی نداشتیم. آقای مصالح میگه نه قبول داشتن و زائد بر اون هم هست. اصل اولا عدم تعلق اجازه است به زائد بر ما اگر رو، و اصل عدم علم اینا هم هست به زائد. اون دوتا ادعا داره دیگه، یکی این که میگه اجازه شون به کله، دوم این که میگه اینا میدانستن. ما نمیدانیم، میدانستن که درهم است یا دینار، اصل این است که نمیدانستن. پس بناهن الهازا قول آقایان و راس مطابق اصل است، فهم المنکرون و علیهم الحلف اگر دلیل ندارن، و اما قول آقای مصالح خلاف اصل است، علیه البینه، بینه هم نیست، لذا قول اینا آقایان چون مخالف موافق اصل هست مقدم می شود مع الیمین، این حسب قانون کتاب قضا. این حالا کجا هست؟ این در جایی است که مثل همین مثالی که گفتیم، بحث اینه که اونها مثلا میگوین ما فکر میکردیم مال پدر هزار دینار درهم است، بعد منکشف شد که هزار دینار بوده. اما اگر نه، اینا میدانن یک عین معینه ای مثل مثلا فرشی هست، یک منزل هست، ماشین هست، ماشین بود اینا، حالا اگر ماشین بود این فکر میکردن که این مقدار کمی از سلس میزنه بیشتر ماشین، یا مثلا اون منزل مقدار کمی از سلس بیشتره، بعدا معلوم شد که بیشتر بود از اون مقداری که اینا گمان میکردن. اینجا چی؟ و اینا اجازه کرده بودن، حالا فرق نمیکنه زمان حیات موسی یا بعد از مرگ. در اینجا قول این آقایان پذیرفته نیست. چرا؟ برای اینجا باید این مال به مصالح داده بشود، و قول آقایان ورثه که بگن آقا ما فکر میکردیم کم است و حالا دیدیم زیاده، بعضی رو چی دو میشود. خب اینا مثلا فرض میکردن این ماشین مخصوصا در الان در این روزگار اینجوریه، فکر میکردن یه قیمت معینی، و بعد معلوم شد که نه آقا خیلی بیشتر از این حرفا هست، به این غافل بوده. منزلم همینجور، دقت داریم، صبح قیمت داره شب قیمت دیگه، اینم همینطور آمد و خلاصه گفتن ادعا میکنه داشتن بیجا نیست. نگیده ها در ازمنه و یا امکنه ای که تفاوت قیمت به تدریج هست، هر چند سال یک بار ممکنه یک تفاوت و مایی پیدا بشود، اونجا این حرف زیاد مثال نده، ولی الان در وضع فعلی ما کاملا مثال عینی هم هست. میگه آقا ما فکر میکردیم آقا این خانه خیلی قیمت نداره، ولی بعد معلوم شد که نه، بیش از اون چیزی است که ما تصور میکردیم. اجازه ای که ما کردیم بر اساس گمانمان خیلی کمتر از اون چیزی است که الان بر اساس قیمتی. میگه اگر عین معین باشد، میخواد منزل باشد، ماشین باشد، حرف آقایان و راست قبول نمی شود. مال باید داده بشود. چرا؟ چون در اینجا مشخص کرده. فرقش با قسم اول اینه که در فرض اول که مرحوم سید بیان فرمودن اونجا مشاع بود، دقت داریم، ولی در اینجا حسه ای را که معین کرده به عنوان وصیت مشخص است. این خانه نیامده بگه من این خانه‌ای که اینقدر قیمتش هست دادم، میگه این منزل رو من وصیت کردم، آقایان همین منزل قطع نظر از قیمت، قیمتش نبوده، این منزل رو آقایان که میدانن همون موقع زائد بر ثلث اجازه کردن، دیگه در اینجا کلام این آقایان پذیرفته نیست. اون اصل عدم علم و اصل عدم تعلق به زائد، او حرفا اینجا نمیاد. چرا؟ چون اجازه کردن خود همین عینی را که میدانستن زائد بر ثلثه، علمم داشتن که این عین زائد بر ثلثه، حالا مقدارش کم و زیاد بشه او ربط نداره، چون تعلق گرفته وصیت به عین مشخصه و تعلق گرفته از اجازه آقایان ورثه نسبت به زائد بر ثلث باز عین معین. پس بنابراین کلام آقایان قراص قبول نمی شود و این عین ولو بلغ ما بلغ برای آقای مصالح می شود. خب عمده بحث اینه که چرا بین این دوتا مسئله تفاوت قائل شدند؟ آیا اساسا تفاوت هست یا تفاوت نیست یا باید تفصیل داد؟ مرحوم شهید در مسالک در وجه فرق، یعنی ایشان تفاوت رو قائله ابتداعا، در وجه تفرقه بین المسئلتین که در مسئله اولا کلام غراس پذیرفته می شود، در مسئله ثانیه کلام آقای مصالح پذیرفته می شود و قول وراس قبول نمی شود، با اینکه از نظر ظاهر در نزد عرف بگیم هر دو شبیه هم هست. چرا؟ ایشان ادعا می کنند مرحوم شهید که موضوع اجازه در این دوتا مسئله فرق دارد و همین تفاوت در موضوع که اشاره هم شد در عرض بنده، این موجب شده است که ما در مسئله اولا اجازه قول را قول وراس بدانیم، در مسئله ثانیه بگیم قول قول مصالح هست. تفاوت موضوعی که دارن اینه که موضوع در مسئله دوم عین مشخصه است که دار هست و دار واضح است که معلوم هست، ولی در مسئله سابق گفته بود عنوان نصف، این عنوان نصف یک عنوان مشاعی است، لحاظا در اونجا بحث این که بگن علم نداشتن جا دارد، بحث این که بگیم اجازه آقایان به زائد تعلق نگرفته از گفتنی است، اما اینجا نمیتونن بگن آقا، میتونن بگن آقا ما اینقدر دار، شما کل دار رو آقا وصیت کرده بود، شما میدونستین دار چیه و وصیت او رو میدونستین بیشتر از ثلث و اجازه هم کردید، پس بنابراین در اینجا اون حرفا گفتنی نیست و چش هم همینه. پس تشخص موضوع در مسئله دوم و مشاع بودن موضوع در مسئله اولا سبب تفرقه بین الحکمین شده است که در اونجا حکم می شود به این که القول قول الوراس، در مسئله ثانیه گفته می شود القول قول مصالح، ورسه هیچ کاره می شود. بعد مرحوم شهید یک مثال دومی هم آورده است و اون اینه که اگر موسی وصیت کرده است به ثلث مال و عشره، یعنی ثلث مال و عشره چی؟ ایشان تعبیر عشره آورده است، ولی باید اینچونی بگیم و عشره، یعنی ثلث مال و عشر اصل ترکه، اینجوری باید تعبیر بکنیم. حالا بعضی نوعا هم آیان اینجا عنوان عشره را آوردن. ثلث عنوان مشاع است، عشرم عنوان مشاع است. آقایان ورثه ثلث رو که دیگه ربطی به اونا ندارد که بخوایم بگیم اجازه کنن، ولی عشر را اجازه کردن. در اینجا باز قول قول مصالح هست، اینو مثل مسئله دوم آوردم. چرا با اینکه اینجا عنوان عشر عنوان مشاع هست، اینجوری باید بگیم مرادش، اگر حالا به اصل عبارت من نتونستم مراجعه کنم، دست شما دارم. باید عشر باشد، دقت داریم. خب سلس که در اختیار خودش است ولو به عنوان مشاع هم گفته است، حرفی درش نیست. این عشر چرا در اینجا باز موجب می شود که قول آقای موسی له باشد؟ جهت این که عنوان عشر یک عنوان معینی است، عمده تعین اون عنوان هست. در اون زائده که در اونجا بود اونا نمیدانستن، ولی عنوان عشر نمیتونه بگم ما نمیدانستیم عشر یعنی چی. عشر یعنی یک دهم مال دیگه. خب اینا هم که دیگه به هر حال اهل همون لسان و محاوره خود موسی بودن، پس بنابراین جوری نیست که به ادعا بکنه که ما نمیدانستیم چقدر است. لذا قول آقای موسی له هست در اینجا، ولو اینکه عنوان مشاع. پس هر مشاعی، یعنی این برای چی مثال دوم مرحوم شهید در مسالک آوردن؟ برای اینکه فکر نکنید که هر جا مشاع بود قول و راس است. نه، اگر مشاع باشد ولی در این حال تعین داشته باشد و معنای مشخص و معینی داشته باشد و ابهام درش نباشد، بله عشر به حسب تفاوت مقدار ترکه تفاوت پیدا میکنه، ولی عنوان عشر یک عنوان معین هست. پس در نتیجه در اینجا با اینکه مشاع هست، چون مشخص هست مقدار، لذا قول آقای موسی له میشود. بعضی ها جهت فرق بین دو مسئله را از این باب گفتن که ادعای ورثه در مسئله اولا مطابق با اصل است، که اصل عدم زیادی مال موسی از اون مقداری که اینا گمان می کردن. در مسئله دوم قول ورثه مخالف با اصل است. چرا؟ چون اونها در مسئله دوم ادعا میکنن که زن به کسرت داشتن و معلوم شده است که مال قلیله، کمتر بوده است از اون مقدار، لذا اینها میشوند مدعی و واضح است که قول مدعی قبول نمیشود با قسم. باید بیانه بیارن که بیانه حسب الفرض در دو مسئله ما نداریم. اینه سید در ادامه فرمود و من هم من سوا بین المسئلتین، در مقابل قول اول. پس بعضی ها در این دوتا مسئله فرق گذاشتن. حالا وجه الفرق بیان اول باشد که عرض کردیم کون انسب است، یا این بیان دوم. ولی بعضی ها فرق نگذاشتن، گفتن آقا قول وراس قبول نمیشه. خود مرحوم سید هم میفرماد و هو الاقوى، اون نظر فرمایش اولی رو که نقل کرده ان نظر ایشان نیست. اقوا این است که چی؟ در هر دو تا مسئله بلا تفاوت قول آقایان وراس قبول نمی شود. خب چراشو باید بیان کنیم. مرحوم محقق تعبیر و هو الازهر میارن. شهید در مسالک تعبیر میکند که میفهم لعله الاوجه. مرحوم شهید اول هم میل به همین قول دارن. چرا آقا؟ از باب چی؟ اخزن به ظاهر کلام هم فل اجازه. ما آقا منویات اینا رو که کاری نداریم، ما باید بگیم آقا اینا اجازه کردن یا نه. میگم بله. در مسئله دوم که ما مشکلی نداریم، قول اینا قبول نمیشه، قول موسی له هست، عمده در مسئله اولا هست که چرا در مسئله اولا هم قولشان قبول نمیشه، تا حالا میگفتیم قبول میکنیم. فمن خیر، ما وقتی ظاهر باشد سراغ اصل عملی نباید بریم، اینجا کاری نداریم به اصل عملی. صورت قضیه اینه که آقا وصیتی کرده، وصیت زائد بر ثلث بوده، آقایان هم اجازه کردن، گمانی اینا اینجور بوده یا مثلا خلاف گمانشان بوده، اونا رو ما کنیم آقایان اجازه کردن یا نه. ما باید اجازه اونها رو اخذ کنیم. ظاهر اجازه این است که وقتی اینا اجازه میکنن یعنی اون زائد بلغ ما بلغ اجازه کردن دیگه، ما به همین ظاهر کلام اونا باید با اونا برخورد کنیم. ظاهر کلام هم اینی که اینا اجازه کردن، تا این مقدار ما فکر میکردیم بیشتر از اینا منویات رو باید بگذارید کنار. پس از باب اخذ به ظاهر کلامشان باید بگیم اجازه اونها ولو به نسبه به زائد از اون چرا که اونها گمان میکنن هم نافذ هست. فالقول و قول آقای مصالح میشود حتی در مسئله اولا. بعد چند مورد را مرحوم سید میاره، شهید رضوان الله چند مورد میارد، میفهمد مثلا در باب اقرار، اینا بحثایی است که آقا در باب غذا به درد میخوره ها، در باب اقرار طرف آمده اقرار کرده، بعد از این که اقرار کرده به قول مشهدی ها میزنه زیرش، یعنی میگه چی؟ میگه نه آقا من اون مقداری که اقرار کردم فکر میده اینقدر بوده، حالا میبینم نه بیشتر شده. اینا نیست. میگه آقا اقرار کردی یا نه؟ میگه بله اقرار کردی، برای اینکه اون چه که در این صندوق هست مال آقای فلانی است، در این گاف صندوق اون چه رو گذاشته مال فلانی است. بعد که باز میکنن در اون به هر حال صندوق رو، میبینن که نه این آقا باز دبه در آورد. میگه نه من فکر میکردم اینقدر، ولی حالا نه مال خودم هم هست اینجوری. نه شما گفتی اون چه که در این هست مال فلانی است، همین اقراره و هیچ چیزی به خود این آقا بعد از این اقرار پذیرفته نیست. یا در باب مثلا هبه ای کرده است، حالا به زی رحم باشد که دیگه دستش هم بسته باشه، اون آقا هم قبول کرده و اخذ کرده و دیگه هیچ چیزی از نظر قواعد باب هبه کسری ندارد، اون هم قبول کرده اخذم کرده است و اینها قبض کرده به اصطلاح. خب اینجا بعد بگه آقا من فکر می‌کنم مثلا انگشتری داده، بعدا معلوم شده از آقا که انگشتر قیمتش زیاد هست، این حرفا پذیرفته نیست. این آقا هبه کرده و این که بگه من اینجوری فکر میکردم، این فکرار بود که بعدا از این فکرار نکنه. بله. یا در باب صلح هم همینطور. پس در سایر ابواب هم ما به ظاهر کلام طرف به هر حال باید عمل بکنیم و به منویات و نیات شخص کاری نگیریم. مرحوم صاحب جواهر هم عبارت چنین است که میفرماین ان تقیید الاجازت بالمزنون مع ظهور ما افادها فی خلافه مخالف لضوابط شریعه. فرماید با قواعد شرعیه جور در میاد که ما ظاهر کلام طرف رو نگیریم، بریم سراغ منویات و او بعد بخوایم با اصلا منویاتش تطبیق بدیم. فرماید اصلا این جای رجوعی به اینها به تعبیر بنده جای رجوعی به اصل عملی نیست. با اینکه ظاهر کلام وجود دارد شما سراغ اصل عملی بری چی میرید؟ اصلا معنای شک هم معنا نداره. ما کلامی از این آقا صادر شده، این کلام ظاهر دیگه مفهومه. بله اگر عبارت مبهمه ای باشد او چیزی دیگری است، ولی اگر ظاهر کلام او ظهور دارد ما ظواهرم که حجت است، پس بنابراین به ظهور کلام او اعتماد میکنیم و همون رو کافی میداریم. تا اینجا بیانی بود که مرحوم سید، مرحوم شهید رضوان الله علیه، صاحب جواهر و دیگران اینا عمدتاً آمدن. اونایی که تفرقه قائل شدن از باب رجوعی به اصل بود، اونایی که تفرقه قائل نیستن از باب اینکه ما اینجا حق رجوعی به اصل نداریم، یک کلام، و تحقیق هم همینه که حق رجوعی به اصل نداریم و نتیجتاً در هر دو مسئله قول مصالح مقدم. در وجه این که چرا ما در هر دو مسئله قائل به عدم قبول قول آقای وارث می شویم، چرا؟ یک نکته ای هست و اون این است که آیا دوایی و اقراض دخالت دارند در احکام یا دوایی و اقراض دخالتی ندارند؟ دوای اغراض دخالت ندارد. مثلا از باب مثال، ما به قصد و غرض این که استفاده ببریم یک فرشی رو می‌خریم، بعد که خریدیم و معامله تمام شد معلوم شد که این فرش افت قیمت پیدا کرده، قیمت سوقیه پایین آمده. خب ما غرضمون به غرضمون رسیدیم نرسیدیم به غرضمون؟ میتونیم بگیم آقا این معامله باطل باشد یا خیار بره ما بیاد؟ ابدا. برای خاطر این که اغراض دخالتی ندارد. منزلی میخرد همینجور به یک غرضی، مثلا فرض کن منزلی میخرد به غرض این که به هر حال بچه‌هاشو ببره در اونجا سکونت بده، بعد خانواده‌اش و بچه‌ها و اینا قبول نکردن برن اونجا سکونت بکنن، این غرض حاصل نشد، میتونیم بگیم این معامله از این جهت برای این آقا جعل خیاری بشود؟ خیر، اینا نیست. اغراض خلاصه و منویات افراد در معاملات و همچنین در سایر افعال اختیاری انسان دخالتی ندارن. ممکن انسان بعد از اون فعل به اون غرض برسه و ممکن است به اون غرض نرسه. اگر نرسید خللی در فعلی که ازش صادر شد ایجاد نمی کنه. این یک مطلب کلی است که وجود داره. حالا دربان حنفی، ما برای این اساس آقایی که اجازه کرد به دایی این که این مقدار معینی از سلس بیشتر باشد اجازه کرد، داییش این بود، قرضش این بود که مثلا اگه تا این حد دست ما حرفی نداریم، نگفتن ها، اگر بگن آقا تا این حد اون حرفی دیگریه، ولی در ذهن خودشان بر این اساس ما قبول میکنیم که بله این آقایان در ذهنشان این بوده که این خیلی زیاد نیست و چیزی هم نگفتن، آمدن اجازه کردن. اینجا که اجازه کردن با این دایی، به دایی این که خیلی نیست از سلس بیشتر از، یعنی این زائد خیلی و به اصطلاح متنابه نیست زیاده، بر این اساس آمدن چیکار کردن؟ اجازه کردن. بعد منکشف شد که خیر بیشتر بوده، تخلف دایی هست و تخلف غرض هست، ولی عبارتی را که صادر شده از ایشان او را تغییر نمیده، اما وله عبارتشان چی بود؟ این که اجازه کردن زائد را، پس بنابراین عبارتشان و اجازه اونها میشه نافذ و تخلف دایی در اینجا هیچ نقشی ندارد. فعلاهازا حق این است که در هر دو مسئله همون جوری که اقوا و ازهر در عبارت بزرگواران وارد شده بود همین است، اما میتوانیم این نکته را به عنوان منشأ این که در هر دو مسئله ما قول را قول موسی له میدانیم از بابی این که اخزن به ظاهر، ولی با این اضافه که تخلف غرض موجب نمی شود که ما بر خلاف ظاهر کلامشان عمل بکنیم، بلکه معخوذن اونها به ظاهر کلامشان و ظاهر اجازه، و این تخلف غرض خللی در عبارت اونها ایجاد نمی کند. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.